و او را ماگنولیا چارلی می نامیدند، زیرا در بهار اولین گل ماگنولیا را او می یافت. او کفاش بود ولی هر روز بعد از ظهر کارش را ترک می کرد تا به پیشواز قطاری برود که ساعت 4:15 از شهری دور به آنجا می رسید. این دو موضوع تنها رویدادهای زندگی او بودند. اولین گل ماگنولیا و قطار ساعت 4:15 بعد از ظهر. زیرا او ندای هوشیاری برتر خود را نمی شنید. پس بی تردید طرح الهی زندگی او با سفر مرتبط بود و چه بسا در عالم گیاهان نابغه می شد. انسان با هر کلامی که بر زبان می آورد می تواند طرح الهی خود را آشکار کند تا تقدیر خود را به انجام برساند. من اکنون به وضوح طرح کامل زندگی خود را می بینم. من از شدت اشتیاق الهی برافروخته‌ام و هم اکنون تقدیر خود را به انجام می رسانم. گرایش معنوی به پول این است که خدا روزی رسان است و با ایمان و کلام خود هر ثروت و دولتی را از این خزانه غیب به سوی خود می کشد. انسانی که این حقیقت را می داند، حرص و طمع به پول را فراموش و بیباکانه خرج می کند و هدیه می دهد تا از خداوند نیز هدیه بگیرد. انسان معنوی که دارای یک نعمت شگفت‌انگیز جان است، می داند که خزانه بیکران دارد و نیز می داند که باید در بخشیدن پیشی گیرد. زنی نزد من آمد و خواست تا کلامی گویم که تا اول ماه بعد 500 دلار به دست آورد. او یک ماه فرصت داشت. من او را به خوبی می شناختم. گفتم اشکال کار تو این است که به کسی هدیه نمی دهی. تو باید با بخشیدن راه ها و درهای ستاندن را به روی خود باز کنی. یکی از دوستانش او را به شهری دعوت کرده بود که به خانه اش برود و او را ببیند، اما نمی خواست تنها برای تشریفات و مهمانی به آنجا برود. دوباره نزد من آمد و گفت کاری کن که به مدت 3 هفته رفتارم درست باشد. باید فوراً بروم. فقط آمده ام که مطمئن شوم کلام لازم برای 500 دلار را بر زبان آورده ای. سپس به خانه دوستش رفت، ولی آنجا ناراحت و نگران بود و منتظر بهانه ای بود که برگردد. ولی هر بار که قصد برگشت می کرد به دلش می افتاد که بیشتر بماند. ناگهان سفارش من در مورد هدیه دادن و بخشیدن به یادش آمده بود و به میزبان و فرزندان او هدیه ای داد. آخر ماه نزدیک می شد. نه از 500 دلار خبری بود و نه راهی برای برگشت به منزل خود پیدا می کرد. روز آخر ماه با خود گفت خدایا، شاید هنوز هم به اندازه کافی نبخشیده‌ام. سپس به همه خدمتکاران بیش از آنچه در نظر داشت انعام داد. روز اول ماه که شد، مهماندارش به او گفت می‌خواهم به تو هدیه‌ای بدهم و یک چک 500 دلاری به او داد. خداوند معجزه‌های خود را از راه‌های عجیبی به انجام می‌رساند. جملات تأکیدی: همانطور که خدا جدای ناپذیر است، خیر و مصلحت من نیز از او جدای ناپذیرند. من با خیر و مصلحت جدای ناپذیر خود یگانه ام. حق الهی من اکنون پایدار می شود تا در پرتو لطف خداوند به روشی عالی به دست من برسد. نمی توان هیچ ایرادی بر کار خدا گرفت. او همیشه در حد کمال است و اکنون آشکار می شود. من فقط در راه ایمان به خدا خدمت می کنم تا فراوانی بیشماری از نعمات و برکات او شامل حال من شود. من به ظواهر امور توجه نمی کنم و از آنها متأثر نمی شوم، بلکه به خدا توکل می کنم و او اکنون خواسته مرا برآورده می کند. طرح الهی زندگی من تغییر ناپذیر است، زیرا فنا ناپذیر نیست و همچنان منتظرم تا به وقوع بپیوندد. دیگر جایی وجود ندارد و هرچه هست همین جاست. راه را برایم آشکار کن تا بتوانم برکت نعماتی را که به من عطا کرده ای ببینم. امیدوارم امروز اراده تو در کارهای من به وقوع بپیوندد. وحی قلبی من مرا به سوی تکامل هدایت می کند. آنچه در جستجویش هستم همکنون در جستجوی من است. همکنون آشکارا یا پنهان فعالیت الهی در ذهن و بدنم جاری است. من در ذهن الهی آرمانی کامل و همواره در جای عالی قرار دارم و برای پادشاهی عالی در زمان عالی به کاری عالی می پردازم. کریستوف کلمب درونت باطن تو را کشف خواهد کرد. من مغناطیس بدون مقاومت هستم که در برابر هر نیرو و ثروتی که حق الهی من باشد مقاومت می کنم. تو در من در حد کمالی و به خاطر اینکه از تو طلبیده ام همان را می ستانم. قانون خدا قانون افزایش است، پس برای فزونی نعمات و برکات در پرتو لطف خداوندی به طرزی عالی سپاسگزارم. جایگاه من در دریای فراوانی هاست و به وضوح خزانه بیکران و بی حد و مرز خود را می بینم و به روشنی می دانم که چه باید بکنم. دنیای شگفتی های من اکنون ظاهر می شود تا به لطف خداوند به عرض موعود خود وارد شوم. به خاطر رعایت قانون عدم مقاومت از آرامشی عظیم برخوردارم و هیچ چیز با من مخالفت نمی کند. تو در من الهام وحی و روشنایی هستی. نتیجه گیری. تنها جمله ای را تأکید کنید که بیش از همه می پسندید. آنگاه جمله خود را با وضعیت پیش آمده تطبیق دهید، چون این کلام همان عصایی است که معجزه می کند. گفتار تو تجلی کار خدا و اجرا کننده امور الهی است. هر کلامی که بر زبانم جاری می شود همان خواهد شد و بازتاب آن بی اثر نخواهد بود. پس من می گویم، آیا نشنیده اید؟ البته شنیده اید. ندای او در سراسر جهان تنین افکند و کلام وی تا آخر دنیا می رسد. در پنهان موفقیت. آنگاه قوم را صدا کردند و در کرناها دمیدند و هنگامی که قوم آواز کرنا را شنیدند با صدای بلند فریاد زدند، شهر به زمین افتاد و آنان وارد شهر شدند و هر کس قسمتی از شهر را گرفت. همیشه از انسان موفق می پرسند راز موفقیت شما چیست؟ ولی هرگز از انسان شکست خورده نمی پرسند که راز شکست شما چیست؟ دلیل آن بسیار واضح است، اما در خور توجه نیست. برای هر انسانی موفقیت و کامیابی وجود ندارد، هرچند که این موفقیت برای او نهفته است. در کتاب مقدس حکایت اعجاب انگیز فرو ریختن حصار شهر اریها را می خوانیم. البته همه داستانهای کتاب مقدس تعبیری مابعد الطبیعه دارند و ما اکنون از حصار اریهای تو که تو را از کامیابی جدا کرده بگوییم. تقریبا همه پیرامون اریهای خود حصاری بنا کردند. در این شهر که نمی توانید وارد آن شوید، گنج های بزرگ، موفقیت ها و کامیابی های الهی وجود دارند. اکنون می بینیم که چگونه حصاری پیرامون اریهای خود بنا کردند. اغلب این حصارها حصار نفرت است. نفرت از کسی یا شرایطی سدی برای خیر و خوشی شما می شود. اگر شکست خورده اید و نسبت به موفقیت دیگران نفرت داشته باشید، هرگز دوباره موفق نخواهید شد. برای از بین بردن نفرت، این جمله را تکرار کنید. اکنون خدا پس از آنچه برای دیگران قرار داده، برای من قرار می دهد. زنی به یکی از دوستانش که هدیه‌ای گرفته بود رشک می‌ورزید. جمله بالا را تکرار کرد و دو برابر همان هدیه را دریافت کرد. چون قوم به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر اریها فرو ریخت، با تأکید بر عبارت‌های حاوی حقیقت، حصار پیرامون اریهایتان فرو می‌ریزد. به خانومی گفتم این جمله را تکرار کند. اکنون حصارهای فقر و تأخیر از بین می روند و من در پناه لطف خداوند به عرض موعود خود وارد می شوم. او به روشنی و وضوح دید که از دیوار فرو ریخته بالا می رود و تقریبا خیلی زود به آرزویش رسید. کلامی که در آن جرقه هایی از عینیت یافتن آرمان و خواسته انسان باشد، امور انسان را تحول می بخشد. زیرا واژه ها و افکار انسان خاصیت پرتوزایی دارند. شور و شوق انسان نسبت به هر کاری در پنهان موفقیت را باز می کند. چند سال پیش به کالیفرنیا رفتم تا در آنجا سخنرانی کنم. هنگام عبور از کانال پاناما در کشتی با مردی آشنا شدم که نامش جیم بود و سالیان متمادی خانه به دوش بود و جا و مکان ثابتی نداشت. او خود را سلطان دورگردان می نامید. بسیار جاه طلب بود و تحصیلات عالیه نیز داشت. قوه تخیل بسیار قدرتمندی داشت و داستانهای جالبی در مورد تجربیات خود می نوشت. در داستانهای خود زندگی خانه به دوشی را تصویر می کرد و از آنها بسیار لذت می برد. در نهایت نویسندهی بسیار موفق شد. عنوان یکی از کتابهایش بیرونم ولی به درون می نگرم بود که از آن فیلم نیز ساخته شد. اکنون او انسانی بسیار ثروتمند و معروف است و در هالیوود زندگی می کند. چه چیزی باعث گشوده شدن درهای موفقیت به رویش شده بود؟ او با علاقه بزرگ نمایی زندگی خود را به تصویر کشانده بود و در واقع از آن زندگی خانه به دوشی خود کاری بزرگ انجام داده بود. در کشتی همه کنار یکدیگر دور میز ناخدا نشستیم و فرصتی نیز برای گفتگو پیش آمد. خانم گریس استون هم یکی از مسافران کشتی بود که کتاب چای تلخ جنرال ین را نوشته بود و به هالیوود می رفت تا از آن فیلمی بسازد. او در چین زندگی می کرد و به دلش افتاده بود که این کتاب را بنویسد. راز موفقیت انسان‌ها این است که آنچه را انجام می‌دهند برای دیگران جالب توجه نماید. خود علاقمند باشین تا دیگران نیز به آن علاقمند شوند. معمولاً یک حالت خوش و شاد یا یک لبخند در پنهان موفقیت را به رویتان باز می کند. چینی ها می گویند کسی که چهره بشاشی ندارد نباید مغازه باز کند. در یکی از فیلم ها تأثیر لبخند بر موفقیت را دیده ایم. نام این فیلم فرانسوی با یک لبخند بود و موریس شوالیه نقش اول آن را بازی می کرد. یکی از بازیگران فیلم که خیلی فقیر و درمانده بود از موریس پرسید: یعنی شرافت هم دردی را دوا نمی کند؟ موریس پاسخ داد: تا وقتی لبخند بر لب نداشته باشیم شرافت هم به درد ما نمی خورد. چهره مرد فوراً تغییر کرد و خندان شد. زندگی کردن در گذشته، ناله و شکایت از بدشانسی‌ها و بدبختی‌ها حصارهای بلندی پیرامونتان به وجود می‌آورد. با گفتگوی زیاد نیروی خود را هدر می‌دهید و مرتباً به بن‌بست می‌رسید. مرد باهوش و زیرکی را می‌شناختم که با مادر و خاله‌اش زندگی می‌کرد. هر شب وقتی به خانه می‌آمد، پس از شام تمام وقایع روز را برای آنها تعریف می کرد و در آخر از بیمها و امیدها و ناکامیهایش با آنها درد دل می کرد. به او گفتم: با صحبت کردن زیاد درباره کارهایت همه نیروهایت را هدر می دهی. اینقدر زیاد درباره کارت با افراد خانواده صحبت نکن. سکوت طلاست. او به من گوش داد و به آن عمل کرد. خانواده‌اش مایوس شدند، زیرا آنها بسیار مشتاق بودند که از کار او سر در بیاورند. ولی برای او کاملا واضح شد که سکوت طلاست. پس از مدت کوتاهی شغلی با حقوق 100 دلار در هفته به او داده شد و پس از چند سال حقوقش به 300 دلار در هفته رسید. موفقیت یک راز نیست، بلکه سیستم است. بسیاری از مردم حصاری از ناامیدی به دور خود دارند، ولی شهامت و تحول قسمتی از این سیستم است و در زندگی همه افراد موفق آن را مشاهده می کنیم. برای خودم هم تجربه‌ای در این زمینه پیش آمد که بیشتر از قبل به مسئله معتقدم کرد. با یکی از دوستانم در سینما قرار ملاقات گذاشته بودم. وقتی منتظرش ایستاده بودم، جوانی را دیدم که مجموعه ای از برنامه‌های سینمایی را می‌فروخت و به مردم می‌گفت: برنامه کامل فیلم‌ها، شامل عکس‌های هنرپیشگان و زندگی نامه آنها، بیایید و این فیلم‌ها را بخرید. بیشتر مردم بی‌اعتنا رد می‌شدند. در این هنگام یک مرتبه جوان نزد من آمد و گفت: آخر این هم راه پول درآوردن است که من انتخاب کرده ام و با این همه جاه طلبی من جور در می‌آید؟ سپس اندکی در مورد موفقیت صحبت کرد و در نهایت گفت: مردم دقیقاً همان موقع که بخت به آنها رو می کند به آن پشت می کنند و آن را نادیده می گیرند. آدم های موفق این گونه عمل نمی کنند. به او علاقمند شدم و گفتم: دفعه دیگر که به اینجا بیایم کتاب بازی زندگی و راه و رسم این بازی را برایت می آورم. مطالب جالبی دارد. یکی دو هفته بعد کتاب را برایش بردم. دختر بلیط فروش به او گفت: ادی، تا وقتی مشغول فروش هستی آن را بده من بخوانم. مرد دیگری که مشغول خرید بلیط بود، نگاهی به کتاب انداخت تا ببیند چه کتابی است. بازی زندگی همیشه مورد توجه مردم است. تقریباً 3 هفته بعد به همان سینما رفتم. از ادی خبری نبود. او موفق شده بود کار دلخواهش را پیدا کند. حصار او فرو ریخته بود و تسلیم دل سردی نشده بود. در کتاب مقدس فقط 2 بار کلمه کامیابی آمده و هر 2 بار در صحیفه یوحش گفته شده فقط قوی و شجاع باش تا بر اساس تمام شریعتی که موسی تو را امر کرده آگاه عمل کنی. زنهار از آن که به چپ یا راست تجاوز نکنی تا به هر جا روی کامیاب شوی. این پیام از تو دور نشود، بلکه شب و روز در آن تأمل کن تا بر اساس آنچه در آن مکتوب شده آگاه عمل کنی، زیرا همچنان در راه خود پیروز و کامیاب خواهی شد. راه موفقیت و کامیابی راهی مستقیم و باریک است، جاده‌ای با جذابیت عاشقانه و توجه کامل. تنها چیزهایی را به خود جذب می کنید که بی نهایت به آن می اندیشید. پس اگر مرتباً به فقر بی اندیشید، همان را به خود جذب می کنید. و اگر مرتباً به بی‌عدالتی فکر کنید، بی‌عدالتی بیشتری نیز به سوی خود فرا می‌خوانید. مفهوم واقعی این امر نفوذ کلام است، زیرا نفوذ کلام موانع را از بین می‌برد و سدها را از میان بر می‌دارد. و چون قوم به بانگ بلند آوا سر دادند، حصار شهر فرو ریخت. در داستان‌های باستانی و همچنین افسانه‌های پریان که از دل حقیقت به وجود آمده اند نیز می‌بینیم که با کلمه‌ای در بزرگی باز می‌شود یا صخره‌ای می‌شکافد. در داستان علی بابا و 40 دزد بغداد، از قصه‌های 1001 شب که فیلم آن را دیده‌ام با همین موضوع روبرو می‌شویم. علی بابا صاحب مخفیگاهی است که در کوه‌ها و صخره‌ها پنهان شده و فقط با کلمه رمز باز شو سیزم می‌توان وارد آن شد. علی بابا رو به کوه می‌ایستد و با صدای بلند فریاد می‌زند باز شو سیزم. آنگاه صخره‌ها و کوه‌ها از هم می شکافند و جدا می شدند. به راستی که الهام بخش است، زیرا به انسان نشان می دهد چگونه صخره ها و موانع با کلام درست از بین می روند. پس بیایید با صدایی بلند ندا دهیم که حصارهای فقر و تأخیر اکنون فرو می ریزند و من در پرتو لطف الهی به عرض موعود خود وارد می شدم. خشت های بیکاه. اکنون دیگر کاه به شما داده نمی شود، ولی همان تعداد خشت را باید بسازید. اگر معنای باب 5 سفر خروج را بررسی کنیم، با تصویری از زندگی روزمره خود روبرو می شویم. قوم یهود در اسارت فرعون ظالم پادشاه مصر به سر می بردند. او آنان را به بردگی و اسارت کشیده بود تا برایش خشت بسازند و زیر شکنجه مصریان در عذاب بودند. پس از آن موسی و هارون به فرعون گفتند خداوند چنین می گوید که حال قوم ما را رها کن تا در صحرا عیدشان را برپا دارند. ولی فرعون نه تنها آنها را رها نکرد، بلکه گفت شرایط کار آنها را سخت تر کنید. در آن روز فرعون دستور داد که از این پس دیگر کاه مورد نیاز برای ساخت خشت را به قوم ندهند و خودشان باید کاه جمع کنند و همان تعداد خشت هایی را که قبلا می ساختند تحویل دهند. پس ناظران و سرکارگران قوم او بیرون آمدند و به قوم یهود گفتند فرعون می گوید به شما کاه نمی دهم و خودتان باید آن را بیابید و خشت بسازید و در نهایت از خدمت شما کم خواهد شد. خشت سازی بدون کاه امری محال است و ناظران و سرکارگران قوم موسی را کتک می زدند و می گفتند چرا همان تعداد خشت را تحویل نمی دهید؟ آنگاه خداوند به موسی فرمود اکنون کاه به شما داده نمی شود ولی همان تعداد خشت را تحویل خواهید داد. از آنجا که آنها با قانون معنویت کار می کردند توانستند خشت بدون کاه بسازند و این همان انجام کاری به ظاهر محال است. در زندگی انسان موارد بسیاری از این دست پیش می آید. اگنس لاسان در کتاب خود هشدارهایی به شاگردان کتاب مقدس می گوید زندگی در مصر و زیر سلطه بیگانه همانند وضعیتی است که انسان زیر بار ظلم ستمگرانی مثل تفکرهای منفی و مخرب، غرور، ترس، نفرت و انزجار و غیره قرار گیرد و نجات به دست موسی، یعنی به محض اینکه انسان قانون زندگی را بیاموزد از چنگال آنان رهایی می‌یابد. زیرا تا وقتی که از این قانون بی‌خبر باشیم نمی توانیم در پرتو فیض و رحمت قرار گیریم و برای اجرای قانون ابتدا باید آن را بدانیم. در مزمور می خوانیم که ترس خداوند یا همان قانون شروع حکمت است. همه عاملین آنها را خردمندی نیکوست. پرستش او تا ابد پایدار است. حال اگر به جای کلمه خداوند واژه قانون را بگذاریم کلید آن به دست می آید. زیرا ترس از قانون یا همان قانون کارما شروع دانش و حکمت است. هرگاه بدانیم هر عملی که انجام می دهیم عکس العملش به خودمان برمی گردد تازه ترس از بومرنگ هایمان شروع می شود. در یک مجله پزشکی مطالب زیر را در مورد بومرنگ فرعون بزرگ خواندم. پس به نظرم می رسد بدن وارث سلسله مطالبی از بیماری هاست. همانطور که لورد مانیاهان در یکی از سخنرانی های خود در انگلیس گفت فرعون ستمگر در واقع به بیماری تسلب شرائین مبتلا بود. لورد مانیاهان تصاویر عجیب و حیرت انگیزی از برش هایی را نشان داد که نتیجه جراحی های 1000 سال قبل از میلاد بود و در میان آنها تصاویری از بقایای واقعی بدن فرعون بود. شریان اصلی که از قلب می آید محفوظ بود و امکان جدا کردن برش هایی از آن یا مقایسه با برش های دیگر را می داد. فرق بین شریان قدیمی و جدید نبود. هر دو قلب از آتروما رنج می بردند، یعنی دچار وضعیتی شده بودند که در آن نمک های کلسیومی در دیواره های شریان ها ایجاد رسوب و آنها را سخت کرده بود. نارسایی جریان خون از قلب باعث از بین رفتن شریان شده و با این وضعیت تغییرات ذهنی هماهنگ با آن به وجود آمده بود که عبارتند از حسادت، محدودیت‌های دست و پاگیر و ترس از انجام کارهای خطیر و سنگدل شدن. پس سنگدلی فرعون قلب خودش را سنگ کرد. امروز نیز این موضوع به همان اندازه صادق است که چند هزار سال پیش بوده. همه ما از زمین بندگی بیرون می آییم. شک ها و تردید ها و ترس ها انسان ها را در اسارت خود نگه می دارند و با وضعیتی روبرو می شوند که دیگر امیدی در آن نمی بینند. حال می پرسید که ما چه کار باید انجام دهیم؟ در همین لحظه باید بدون کاه خشت بسازید و کلام خداوند را در این رابطه به یاد آورید که اکنون به شما کاه داده نمی شود ولی همان تعداد خشت ها را تحویل خواهید داد. بیکاه خشت می سازید، جایی که راه نیست خداوند راهی برایتان می گشاید. حکایت زنی را برایم بازگو کردند که برای پرداخت اجاره خانه اش به مقداری پول نیاز داشت. او باید به هر حال این پول را به دست می آورد. به هر راهی که به عقلش می رسید و امکان امید وجود داشت رفت، ولی دیگر راه چاره‌ای به نظرش نرسید. او انسانی حقیقت‌گرا بود و می دانست باید تکرار جملات تأکیدی را ادامه دهد. سگش ناله می کرد و می خواست بیرون برود. قلاده را بر گردنش انداخت و در همان راه هر روزه او را به گردش برد. اما سگ قلاده را می کشید و می خواست از راه خودش منحرف شود و به راه دیگری برود. زن سگ را دنبال کرد. در برابر پارک نگاهش به زمین افتاد و یک دسته اسکناس نو دید که آن را از روی زمین برداشت و دید دقیقاً همان مبلغ اجاره است. مدت‌ها در ستون گمشده‌های روزنامه‌ها نگاه می‌کرد ولی هرگز صاحب آن پول را نیافت. و اصلاً نزدیک محلی که آن را پیدا کرد خانه‌ای وجود نداشت. ذهن استدلالی و عقل مرتباً به ذهن نیمه هوشیار می گوید این کار نشدنی است، پس چه فایده ای دارد؟ ولی ما باید این تلقینات منفی را با یک جمله تأکیدی از بین ببریم. زنی این جمله را مرتباً تکرار می کرد. آنچه که حتی انتظارش را هم نداری پیش می آید. خیر و خوشی من که ظاهراً محال است، همکنون آشکار می شود. تکرار این جمله به همه کشمکش‌های درونی ما پایان می‌دهد. آنچه که حتی انتظارش را هم نداری اتفاق می‌افتد. این اندیشه‌ای است که ذهن استدلالی دیگر توان مقابله با آن را ندارد. اوامر تو مرا از دشمنانم آگاه‌تر کرد. دشمنان همان افکار منفی هستند که شامل تردیدها و ترسها و دودلیها هستند. حال بیایید به شادمانی و آزادی ابدی از این فرعون ستمگر بیاندیشیم و آرمان امنیت، سلامت، برکت و سعادت را در ذهن نیمه هوشیار خود جاودان کنید. زیرا معنای آن زندگی بدون هیچ محدودیت است. این همان ملکوت است که عیسی مسیح از آن سخن گفت. لکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. ملکوت همان جایی است که همه چیز خود به خود فزونی می‌یابد. می‌گوییم خود به خود زیرا زندگی فقط نسیم هایی است که اگر از خود نسیم های شادمانی و توفیق و کامیابی و فراوانی بوزانیم، هر آنچه که مظهر این درجات از آگاهی است به سوی ما جذب خواهند شد. خود را همیشه ثروتمند و موفق احساس کنید و ببینید چگونه غیر منتظره چکی به مبلغ هنگفتی یا هدیه زیبا دریافت می کنید. حکایتی را برایتان تعریف می کنم که عملکرد این قانون را نشان می دهد. روزی یکی از دوستان مرا به مهمانی دعوت کرد دعوت او را پذیرفتم و به آنجا رفتم. مهمانان سرگرم ورق بازی بودند و قرار بود برنده این بازی بادبزن زیبایی جایزه بگیرد. در میان آنها خانم ثروتمندی به نام گلارا حضور داشت. در میان افراد این مهمانی، آنهایی که ثروت او را نداشتند، زمزمه کردند که خدا کند گلارا صاحب بادبزن نشود. البته در آخر بازی گلارا برنده شد و بادبزن را جایزه گرفت. او همواره در آرامش بود و از وجودش رایحه مثبت و فراوانی احساس می شد. حسد و نفرت مانع به وقوع پیوستن خیر و صلاحتان می شود و بادبزنهایتان را از شما دور می کند. هرگاه احساس کردید که رشک و نفرت در درون خود دارید، این جمله را تکرار کنید: اکنون خدا نه تنها معادل بلکه بیش از آنچه برای دیگران کرده برای من می کند. آنگاه نه تنها همه بادبزنها بلکه همه چیزهای زیبا و خیر و صلاح خود را به سوی خود جذب می کنید. هیچ کس چیزی به انسان نمی دهد مگر خود او، و هیچ کس از انسان چیزی دریغ نمی دارد مگر خود او. بازی زندگی یک بازی تک نفره و انفرادی است. اگر خودتان تغییر کنید، همه ی اوضاع و شرایط زندگیتان نیز تغییر می کند. و ما بر می گردیم به فرعون ستمگر. به راستی که هیچ کس ستمگر را دوست ندارد. سالها پیش دوستی داشتم به نام لتی که پدرش مرد ثروتمندی بود. با وجود این که او خانواده‌اش را در مضیقه نمی‌گذاشت، ولی در زندگیشان از تجملات خبری نبود. ما با هم به هنرستان می‌رفتیم و همه شاگردان تابلوهای نقاشی که از روی آثاری نظیر نصر طیار یا مادر ویستلر کشیده شده بود یا هر اثر دیگری که هنر را به خانهشان بیاورد می خریدند. ولی پدر دوستم همه اینها را چپاول می خواند و می گفت مبادا این چپاول ها را با خودت به خانه بیاوری. از این رو دوستم بدون یک مجسمه نصر طیار روی میز یا یک تابلوی نقاشی از روی مادر ویستلر بر دیوارش زندگی ساده و بدون آب و رنگی را می گذراند. پدرش اغلب به او و مادرش می گفت وقتی بمیرم از دستم راحت می شوید. روزی کسی از لتی پرسید تو کی به خارج از کشور می روی؟ همه ی دانشجویان هنر در آن زمان به خارج سفر می کردند. لتی هم گفت وقتی پدرم بمیرد. پس همه منتظرند تا از شر ظلم و تنگنا خلاص شوند. بیایید اکنون خود را از شر استبداد هر تفکر منفی برهانیم. تا کنون اسیر تردیدها و دودلیهای من بوده ایم. حالا بیایید تا همانطور که موسی قوم خود را نجات داده، ما نیز خود را نجات دهیم و از خانه بندگی بیرون آییم. پس اندیشه ای را پیدا کنید که بزرگترین ظلم را در حق شما می کند و در واقع جای گره های خود را بیابید. در فصل بهار که کنده های زیادی از درختان را با جریان رودخانه از کوه پایین می فرستند، گاه این الوارها به صورت متقاطع روی هم قرار می گیرند و مانع عبور می شوند. آنگاه کارگران به دنبال گرهی می گردند که مانع شده است و آن را گرهگاه می نامند. سپس دوباره آنها را مستقیم قرار می دهند تا راه باز شود. ممکن است گرهگاه شما نفرت باشد. نفرت ها مانع به وقوع پیوستن خیر و صلاح شما می شوند. هرچقدر بیشتر نفرت بورزید، بر پایداری آن اصرار می کنید و در ذهن خود شیارهایی از نفرت حک می کنید که در چهره تان به طور دائمی خواهد شد. آنگاه مردم از شما دوری می کنند و هزاران فرصت و اقبالی که سر راهتان است از بین می رود. یادم می آید چند سال پیش در اینجا خیابانها پر از مردمهای سیب فروشی بود که سعی می کردند صبح زودتر بیایند که جای بهتری برای فروش گیر بیاورند. چند بار که از خیابان پارک رد می شدم دیدم آن سیب فروش بدترین قیافه‌ای که تا به حال دیده ام به خود گرفته است. به کسانی که از آنجا رد می شدند می گفت سیب دارم، سیب، ولی هیچ کس از او خرید نمی کرد. به او گفتم تا وقتی که این قیافه را به خود بگیری کسی از تو خرید نمی کند. پاسخ داد آخر پسرک آن سوی خیابان جای مرا گرفته است. گفتم لازم نیست نگران آن گوشه خیابان باشی. اگر این قیافه غم‌زده و عبوس را به خود نگیری همینجا هم می توانی فروش خوبی داشته باشی. گفت چشم خانم. من به راه خودم ادامه دادم. روز بعد که او را دیدم قیافش عوض شده بود و کار و کاسبیش هم رونق گرفته بود و با چهره بشاش سیب می فروخت. پس گرهگاهتان را بیابید، چه بسا ممکن است بیش از یک گره داشته باشید تا الوارهای موفقیت و سعادت از سوی رودخانه به سویتان جاری شود. اکنون به شما کاه داده نمی شود، ولی همان تعداد خشت را تحویل خواهید داد. و از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند. نادانان مشعلهای خود را برداشته و هیچ روغن با خود نبردند. در آن زمان ملکوت آسمان مثل روستای عروس خواهد بود که مشعلهای خود را برداشتند و به استقبال داماد رفتند. از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند، ولی نادانان مشعلهای خود را برداشته و هیچ روغن با خود نبردند، ولی دانایان همراه خود روغن بردند. وقتی آمدن داماد دیر شد همگی خفتند. در نیمه شب صدایی بلند شد که داماد آمد، به استقبال وی بشتابید. پس تمامی عروس‌ها برخاستند و مشعل‌های خود را آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند از روغن خود به ما دهید وگرنه مشعل‌های ما خاموش می‌شود. ولی دانایان گفتند ممکن است ما برای خود روغن کم بیاوریم، بهتر است از فروشندگان بخرید. هنگامی که آنها برای خرید روغن رفتند، داماد سر رسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی وارد شدند و در بسته شد. سپس عروسان دیگر آمدند و در زدند و گفتند خداوندا در را به روی ما بگشا. به آنها پاسخ داده شد هر آینه به شما میگویم شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، زیرا روز و ساعت موعود را نمیدانید. این حکایت به ما نشان میدهد که دعای راستین یعنی آمادگی کامل. عیسی مسیح گفت و هر آنچه با ایمان از تو طلب کنید همان را خواهید یافت. بنابراین به شما می گویم آنچه در عبادت از خداوند می خواهید یقین بدارید که به آن رسیده اید و به شما عطا خواهد شد. این حکایت به ما نشان می دهد که فقط کسانی که با نشان دادن ایمان فعال برای خیر و صلاح خود تدارک دیده اند به خواسته خود می رسند. می توانیم این طور نیز از آن برداشت کنیم که وقتی در حال عبادت از خداوند درخواست می کنید مطمئن باشید به خواسته خود رسیده اید. در حین دعا چنان عمل کنید که گویی آن را از قبل ستانده اید و شکرگزار باشید. ایمان بدون سعی و تلاش یا ایمان ناپایدار هرگز کوه‌ها را تکان نمی‌دهد. وقتی در گوشه‌ای خلوت یا در سکوت عبادت نشسته اید، همه وجودتان مالامال از این حقیقت است و احساس می‌کنید هرگز خللی در ایمانتان پدید نمی‌آید. یقین داشته باشید که خداوند پشتیبان شماست و به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. ایمان داشته باشید خداوندی که صاحب همه نعمتها و فراوانی هاست هیچگاه نمی گذارد باری را به تنهایی به دوش بکشید. حال ممکن است این بار قرض یا فقر باشد یا هر چیز دیگر. حال از مکان آرام خود برخیزید و به میدان زندگی گام نهید که هر کاری که در این عرصه انجام دهید به حساب می آید. برای نشان دادن عملکرد این قانون، حکایت یکی از شاگردانم را برایتان بازگو می کنم. اگر ایمان عمل نداشته باشد، مرده است. شاگردم آرزو داشت به خارج از کشور سفر کند. این جمله را مرتباً تکرار می کرد. برای سفرم که به خواست خدا و در حمایت و لطف اوست و به گونه ای عالی انجام می پذیرد سپاسگزارم. او پول کمی برای سفر داشت ولی به دلیل آگاهی از قانون تدارک چمدان بزرگی خرید. چمدانی با رنگ شاد و بسیار زیبا که به دور آن تسمه قرمز رنگی کشیده شده بود. هرگاه نگاهش به آن می افتاد، به سفر خود مطمئن تر می شد. روزی به نظرش رسید که اتاقش در حال حرکت است و خود را در یک کشتی در حال حرکت دید. به کنار پنجره رفت تا هوای تازه را استنشاق کند، ولی رایحه دلانگیز لنگرگاه به مشامش رسید. با گوش دل صدای مرغان دریا و ترق تروق پل چوبی را شنید. چمدان کار خودش را کرده و او را در شرایط سفرش قرار داده بود. پس از مدت بسیار کوتاهی پولی به دستش رسید و به سفر رفت. سفری که برایش از هر جهت عالی و بی‌نظیر بود. در عرصه زندگی باید به ساز آن رقصید. انگیزه کارهای ما ترس است یا ایمان؟ انگیزه های دل خود را تماماً حفظ کنید، زیرا که حیات از آن سرچشمه می گیرد. اگر مشکلی در زندگی خود دارید که مربوط به مسائل مالی است، باید بدانید که چگونه خودتان را آماده کنید و عملاً با نشان دادن ایمان واقعی خود و عمل به آن همواره آماده بمانید و توازن و هماهنگی خود را حفظ کنید. گرایش مادی به پول، اتکا به حقوق ماهانه و درآمد و پسنداز و سرمایه خیشتن است که چه بسا یک شبه برباد می رود. اما گرایش معنوی به پول همان توکل به خدای روزی رسان است. اگر می خواهید مال و دارایی خود را حفظ کنید، باید بدانید آنها هدایای خداوند هستند و آنچه او عطا می کند کاستی ندارد و اگر دری بسته شود، دری دیگر گشوده می شود. هرگز از فقر و فقدان سخنی نگویید، زیرا آنها بر تو حاکم خواهند شد. وانگهی به هر چه توجه کنید با آن یگانه می شوید. پس اگر مرتباً به شکست ها و مصائب توجه کنید، با شکست ها و مصائب روبرو می شوید. باید تمرین کنید که بتوانید در بعد چهار روم یا در دنیای شگفتی ها زندگی کنید و این عالمی است که در آن بر حسب ظواهر قضاوت یا عمل نمی کنند. وقتی به دیدگان خود یاد دهید که از خلال یک شکست موفقیت را ببینید، از خلال بیماری سلامت و از خلال فقر فراوانی و نعمت را، همه این زمین را به تو خواهم بخشید. انسانی که به موفقیت کامل میرسد از آن چشم بر نداشته است و اگر عزم او استوار و با صداقت باشد پایدار است، وگر نگویی بر شن بنا شده باد آن را جابجا می کند، چرا که دست خوش بلاها می شود و طوفان آن را از بین می برد. ظلم ها پایدار نیستند، زیرا جریانی برخلاف نظم کل جهان هستند و راه خیانتکاران سخت است. نادانان مشعلهای خود را بدون روغن همراه بردند، لکن دانایان ظروف روغن را نیز همراه مشعل برداشتند. مشعل مظهر هوشیاری انسان است و روغن همان چیزی است که ادراک انسان را بالا می برد. و چون آمدن داماد دیر شد همگی بخفتند. در نیمه شب صدایی بلند شد که داماد آمد، به استقبال وی بیایید. پس تمامی آن عروسان برخاستند و مشعلهای خود را آراستند و نادانان به دانایان گفتند از روغن خود به ما بدهید، زیرا مشعلهای ما خاموش می شود. عروسان نادان از حکمت و فرزانگی که همان هوشیاری است بی بهره بودند. پس وقتی با وضعیتی روبرو شدند که دیگر خیلی جدی بود، راهی برای چاره‌جویی نداشتند. اما دانایان در پاسخ گفتند نمی شود، مبادا روغن ما و شما را کفاف ندهد، بلکه نزد فروشندگان بروید و روغن خود را تهیه کنید. منظور این است که عروسان نادان بیش از ظرفیت هوشیاری خود یا بیش از آنچه در وجودشان است نمی توانند بستانند. آن شاگردم که طالب سفر بود از آن جهت به سفر رفت که طالب آن بود و به چشم خود عینیت آن را می دید و مطمئن بود که از قبل به خواسته خود رسیده است. هنگام تدارک برای سفر خود برای مشعلهای خود روغن بر می داشت، زیرا رویت تحقق آرزوست که عینیت می‌یابد. قانون تدارک در دو جهت کار می کند. اگر برای آنچه که از آن می ترسید یا نمی پسندید تدارک ببینید، همان را به سوی خود جذب می کنید. زیرا عاملی که از آن می ترسیم بر من واقع شد و از آنچه بیم داشتم بر من رسید. گاهی از زبان مردم می شنویم که برای روز مبادا پسنداز می کنم. روز مبادا نیز بی تردید در سخت‌ترین شرایط از راه می رسد. مشیت الهی برای هر انسانی وفور نعمات و فراوانی است، زیرا باید انبارهای ما پر و به انواع نعمات سرازیر شوند. هرچند باید یاد بگیریم که درست بطلبیم. مثلا این جمله را تکرار کنید: من قانون گردآوری را فرا می‌خوانم. روزی من از جانب خداست و همکنون در پرتو فیض فرود می‌آید و انبوه می‌شود. در این جمله نه تصویر خست هست و نه حرص و طمع و احتکار و بیماری، تنها احساس برکات و وفور نعمت را به انسان می دهد و همه چاره ها و تدابیر را به دست خرد بی انتها می سپارد. هر روز باید برای خود اختیار کنید که دانا خواهید بود یا نادان. آیا برای خیر و صلاح خود تدارک دیده اید؟ آیا با جهشی بزرگ به سوی ایمان خواهید رفت؟ یا اینکه به دلیل تردیدها و ترسها روغنی برای مشعل خود بر نمی دارید؟ و در حینی که ایشان به خرید رفته بودند، داماد سر رسید و آنان که حاضر بودند با وی به عروسی رفتند و در بسته شد. پس از آن عروسان دیگر آمدند و گفتند خداوندا در را برای ما باز کن. اما او در جواب گفت هر آینه به شما می گویم شما را نمی شناسم. چه بسا ممکن است پی برده باشید که عروسان نادان به خاطر غفلت از برداشتن روغن برای مشعلهای خود بهایی گزاف پرداختند. ولی ما در اینجا با قانون کارما سر و کار داریم که آن را روز داوری و معمولاً روز آخر دنیا می نامیم. می گویند این روز به صورت هفت می آید. هفت ساعت، هفت روز، هفت هفته، هفت ماه، هفت سال یا حتی شاید هفت دقیقه. برای ادای دین بعضی کارها باید تابان سرپیچی از قانون معنویت را بدهید. در توکل به خدا شکست خوردی و برای مشعلهای خود روغن بر نداشتی. هر روز هوشیاری خود را بیازمایید تا ببینید که برای چه چیز تدارک می‌بینید. آیا از فقر می‌ترسید و به پول خود می‌چسبید و فقر را بیشتر به سوی خود جذب می‌کنید؟ آنچه در انتظارش هستید خردمندانه به کار گیرید تا راه جذب دارایی بیشتر را بگشایید.